سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 1360 شمسی مطابق با 8 رجب سال 1401 قمری، جلسه 90.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين، اللهم صل على غدار الشهداء. بحث راجب وجب به اعمال صالحه بود. برای چگونگی معالجه و به اصطلاح مداوا کردن این بیماری بود، رسیدیم به یک قسم از اقسام عجب که چه بسا زشت‌ترین اقسام عجب به عمل صالح است و او عبارت از ادلال به عمل است. گفته شد ادلال به عمل صالح معناش این است که انسان در رابطه با عمل صالحی که انجام می‌دهد حالتی برای نفس و روح او پیدا شود که این حالت را اگر ما بخواهیم تجزیه کنیم باید بگوییم 3 چیز: 1 منت نهادن بر خداوند از اینکه این عمل صالح را انجام داده، 2 مسئله تقرب خودش را مقرب بپندارد عند الله، نزدیک به خدا خودش را ببیند، و به تعبیر دیگر یک حالت سوگلی مانندی در رابطه خودش با الله در نظرش جلوه کند. سوم مسئله توقع و انتظار اجر و به عبارت دیگر برای روحش یک حالت طلبکاری پیدا شود از خدا در رابطه با این عمل نیکش. اما مسئله سوم در بحث‌های گذشته جواب گفته شد، یعنی این حالت طلبکاری اجر از خدا. در جلسه گذشته هم بهش اشاره کردم و لذا تکرار نمی کنم. میماند این دو حالت، یعنی حالت منت نهادن بر خدا که عمل نیک و صالح انجام داده است، و حالت این که خودش را مقرب بداند عند الله. برای معالجه این بیماری اول توجه به این جهت بکند که حقیقت عملش را ببیند چیست، و این احتیاج دارد به یک مقدمه کوتاهی تا انسان بتواند درک کند حقیقت اعمال صالحه اش را. انسان اطاعات و عبادات و اعمال صالحه و حسنه را که انجام می دهد اینها از نظر فقهی همه اش دست قربت دارد. دست قربت اصطلاحی فقهی معناش این است که چون خداوند امر کرده است انجام می دهد. این از نظر ظاهر فقهی است، ولی از نظر واقع در رابطه با حقیقت عمل این بر دو گونه است: اطاعتها، عبادتها. تمام اعمال صالحی انسان جهت این است، هر عملی را که انسان انجام می دهد این ریشه درونی دارد. از نظر عقلی این چنین است، هر عمل چه صالح باشد، چه عمل زیبا باشد، چه زشت باشد، این در ارتباط با درون انسان است. که گاهی تعبیر می کنند به دوایی علما و به تعبیر ما انگیزه هایی که در درون انسان است. اگر این انگیزه یا این دایی در نفس انسان نباشد، اصلا انسان حرکت به سوی عمل نمی کند، هر عملی باشد. اطاعات و عبادات هم مثل بقیه اعمال انسان، اینها از درون انسان سرچشمه می گیرد، منشأش همون دوایی و انگیزه های درونی انسان است. در همین رابطه است که گفته می شود دوایی انسان، انگیزه های درونی انسان به اعمال انسان سو و جهت می دهد، رنج می دهد. گاهی جهتی را که بهش می دهد جهت خودیست و گاهی جهت خدایی می دهد. دقت کنید، اطاعتها، طاعات، عبادات، عبادات صحیحه یعنی عبادتهایی که جامع جمیع شرائط دستوری از نظر مکتب هست، اینها بر دو گونه تقسیم می شوند. چرا؟ چون ریشه عمل در درون است و او عبارت از انگیزه و دایی درونی انسان است. انسان را بعث می کند، تحریک می کند به سوی عمل. و به عبارت دیگر هر عملی که انسان انجام می دهد منبعث است از اون دوایی و انگیزه های درونیش. عبادات، اطاعات، اعمال صالحه اینها همه منبعث هستند از همون انگیزه های درونی انسان. و همین انگیزه ها و دوائی درونی انسان است که اطاعات، عبادات و اعمال صالحه را سوء و جهت می دهد، رنج می دهد به عمل. گاهی سوء و جهتش خود انسان است و گاهی سوء و جهتش الله است. و به عبارت دیگر دوائی و انگیزه های درونی انسان گاهی خود انسان است و گاهی خدا است. اگر انسان عبادت کند خدا را، روی این جهت و دائیش عبارت از این باشد که وعده فرموده است خداوند بهشت را نسبت به کسانی که عبادت او می کنند، اطاعت کند خدا را روی این جهت که خداوند معصیت کاران را وعید فرموده است نسبت به جهنم، در این رابطه باشد، یعنی عمل منبعث است، برانگیخته شده است از انگیزه درونی که سو و جهتش خود من هستم، لذت‌های نفسانی خود را در رابطه با بهشت در نظر می‌گیرم و این موجب می‌شود که من حرکت کنم به سوی عبادت. چون خود را می‌خواهم و نمی‌خواهم که عذاب بشوم، لذا دست از معصیت بر می دارم. اینجا انگیزه خود من هستم، یعنی اون چرا که سبب می شود من به سوی عمل بروم از نظر واقع خود من هستم و علاقه به خود، بهشت او موجب می شود عبادت کنم و جهنم او موجب می شود اطاعت کنم. سو و جهت عمل من خود است نه خدا، چون خود را می خواهم. یک وقت هست اینطور نیست، اونگاه هست که انگیزه و دائی نه بهشتش باشد و نه جهنمش. لذا اون عالم بزرگ ربانی خداوند نعمت وجودش را برای جمیع مسلمین مستدام بدارد، برای اینکه انسان متوجه شود از نظر اعمال صالحش عبادات و اطاعاتش را بفهمد که در چه جهتی انجام می شود و چه سوی دارد، برای تشخیص این جهت در قالب مثالی اینطور ترسیم می فرمایند که اگر پیغمبر اکرم به ما خبر دهد که ای انسان، اگر در این عالم در تمام عمرت مطیع اوامر خدا باشی و از لذات و شهواتت دست بکشی و هواهای نفسانیت را به کنار بگذاری و در چهار چوبه فرمانهای حق عمل کنی، و یا اینکه تمام عمرت را جوابگوی خواسته های حیوانیت باشی، یعنی لذات و شهوات حیوانیت را اشباع کنی، در آخرت خداوند تو را به بهشت می برد. فرقی نمی کند. به تعبیر ایشان، چه نماز بخوانی و چه زنا کنی، در قیامت خداوند تو را به بهشت می برد. ولی رضایت و خوشنودی خدا در این است که تو دست از لذاتت و شهواتت به این نحو افسار گسیخته برداری. رضای خدا در این است. او این چنین می خواهد. اگر چنین گفته شود بر فرض محال و پیغمبر اکرم بگوید، این سؤال مطرح می شود: ای انسانی که مدل هستی به اعمال صالحت، تو کدام یک را انتخاب می کردی؟ آیا سراسر عمرت دست از لذات و شهواتت بر می داشتی؟ یا این که نه، جوابگوی خواسته های نفسانیت بودی سراسر عمرت؟ کدام یک از اینها؟ این یک امری وجدانی، یعنی انسان می تواند پیش خود حساب کند که کدام طرف را انتخاب می‌کرد. اینجاست که بر انسان ظاهر می‌شود که سو و جهت اعمال صالحش در دنیا اطاعت‌ها و عبادت‌هایش عبارت از خودش است، نه الله. عبادات و اطاعاتی که سو و جهتش خود باشد، یعنی چون خود را می خواهم عبادت می کنم. چرا؟ در انتظار بهشت که هستم و از جهنم فرار می کنم و ناراحتم، معلوم می شود خودخواهم. اینجاست گفته می شود که خوب عملی رو که انجام دادی برای خود بود، پس چه منتی بر خدا؟ دقت کنید، ادلال گفتیم منت نهادن بر خدا در رابطه با اطاعت خدا. چه منتی بر خدا دارم من و چه تقربی به سوی خدا؟ تقرب به سوی حور و قصور بهشت است، نه تقرب به سوی خدا. تو میخواهی به اون نعمتها که خداوند وقت فرموده است به کسانی که مطیع او باشند در دنیا، میخواهی به اونها برسی نه به خدا برسی. تو در رابطه با خود خواهی عمل کردی، بنابراین فکر کند، تجزیه و تحلیل کند مطلب را، ببیند اون کسی که حالت ادلال در رابطه با عمل صالح پیدا کرده، ببیند چه معنا دارد منت نهادن بر خدا و چه معنا دارد متقرب دانستن خود را با خدا، چه معنا دارد. منت بر خود بنهم و تقرب به سوی تنعمات بهشتی بجویم نه به خدا. شما نگاه کنید، ما در آثار اسلامی داریم جملاتی را که این جملات گویای یک سنخ مطالب دقیق در رابطه با انگیزه ها دقایی که به عمل سو و جهت و رنج می دهد در رابطه با اونها است، که اگر انگیزه تنعمات بهشتی باشد نسبت به اعمال صالح، سو و جهتش خود است نه خدا، و لذا در یک مرتبه از مراتب معنوی باید گفت این اعمال نسبت به انسانهایی که سو و جهت عملشون الله است فقط، و به عبارت دیگر اینها انگیزه هایشون در اطاعت هایشون فقط الله است، که قسم دوم از اطاعات و عبادات است. اگر بخواهیم عمل افرادی را که به نحو اول کار می کنند بسنجیم نسبت به افرادی که در قسم دوم قرار گرفتند، این عمل گناهی بزرگ برای آنها شمرده می شود. بلی، من ناقص، منی که خود پرستم، عبادتم و اطاعتم در رابطه با خود است نه خدا. من بهشت جو هستم نه خدا جو. اون اولیاء خدا هستند که اینها سو و جهت عملشان الله هست و بس. لذا میبینیم علی علیه السلام میفرماید ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده. خدا، من پرستش که می کنم تو را، عبادت تو که می کنم، نه از ترس آتش دوزخ توست. و نه به طمع تنعمات بهشتی تو. انگیزه علی در رابطه با پرستشش خودخواهی نیست، بلکه بل وجدت که اهلا للعباده، اون چرا که انگیزه است برای این حرکت عبارت است از اون معرفت و شناختی که علی نسبت به تو دارد. در یک مرتبه از شناختی هستم که تو را سزاوار پرستش دیدم. جملاتی را که در ادعیه ما هست که دارد: پروردگارا بر سر توانستم من صبر کنم بر آتش دوزخ تو، ولی و کیف اصبر علی فراقک، چگونه من شکیبایی نسبت به فراق تو داشته باشم. این جملات گویای همین جهت است که مسئله عبادتها، اطاعتها، اعمال صالحه در ارتباط با انگیزه ها سو و جهت پیدا می کند، رنگ پیدا می کند. در واقع گاهی رنگ خودی می گیرد و گاهی رنگ خدایی به خود می گیرد. لذا گفته می شود حسنات الافرار سیئات المقربین، اون اعمال حسنه‌ای که من انجام می‌دهم، این اعمال حسنه ذات عمل زیبا با تمام شرایط آورده می‌شود، ولی چون سو و جهتش خود است، اگر این را علی علیه السلام انجام بدهد در رابطه با یک چنین انگیزه‌ای، این گناه است نسبت، نه عبادت است، نه اطاعت است. به اون معنا ابرار یعنی نیکوکاران، یعنی این کسانی را که عمل صالح انجام می‌دهند از نظر عمومی در ارتباط با اون وعد و وعیدهایی را که خداوند داده است که هیچ درش شبهه‌ای نیست. این در این رابطه مطرح می شود. لذا انسان نباید در رابطه با عباداتش حالت ادلال، منت، منت یعنی چه؟ تقرب چه نسبت به ما؟ اگر بخواهی به سخن بگو، باید بگوی اون کسانی که عبادت خدا می کنند برای بهشتش، ترک می کنند معصیت را برای ترس از دوزخش، از نظر واقعی اینها نفس پرستند، نه خدا پرست. یعنی دقیق بشه انسان، بشکافت مطلب، جلو برود، اندرونش را درست وارسی کند، زوایای دلش را گردش کند. میبیند واقعش نه پرست نه خدا. اگر بخواهی بی پرده سخن بگوی باید بگوی اون کسانی که عبادت خدا می کنند برای بهشتش، ترک می کنند معصیت را برای ترس از دوزخش، از نظر واقعی اینها نفس پرستند نه خدا پرست. یعنی دقیق بشه انسان، بشکافت مطلب، جلو برود، اندرونش را درست وارسی کند، زوایای دلش را گردش کند. میبیند واقعش نه پرست نه خدا پرست. بنابراین باید شخص مدل این را فکر کند در رابطه با نفس پرستی منت به خدا نهادن و خود را متقرب دارستن معنا ندارد. باید بنشینیم ما این رو بگیم: خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتی، ما کشته نفسیم، ما کشته نفسیم، بسا وقت که برآید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتی. هی بنشینیم و بگیم اللهم انی مغلوب فانتصر، پروردگارا من زمین خورده هستم، یاریم کن، من شکست خورده هستم، دستم را بگیر. در کشاکش هواهای نفسانیم، در رابطه با پرستش تو که به ظاهر پرستش هست، زمین خورده هستم، درخت بدادم. آقا نگاه کنید، شما نمی توانید به غیر از معصومین، اولیاء واقعی الله، کسانی را ببینید که بتوانید بگویید اینها تمام اعمال و عباداتشان همه سو و جهت الله داشتند. نه، کجا؟ مختص به خود اونها، ولی معناش این نیست که نمیتواند انسان این سیر را بکند. میتواند. سلمان اون شخصیتی که جدا از نظر توصیفاتی که از پیغمبر اکرم و از معصومین نسبت به او هست، ما نداریم در تاریخ اسلام نسبت به اصحاب پیغمبر. در روایات داریم که پیغمبر فرمود ان الله تعالی امرنی به محبت اربعه یا به حب اربعه. قیل یا رسول الله من هم؟ می‌فرماید خدا به من فرمان کرد. پیغمبر می‌فرماید به من فرمان کرد به دوستی چهار نفر. سوال کردن از پیغمبر اینا کیا هستند، نام اینها چیست؟ حضرت اول علی علیه السلام را فرمود، سپس سلمان را، بعد ابوذر است و سپس مقدار. یا در اون روایت دارد بهشت مشتاق دیدار سلمان است. یا تعبیر دیگر که سلمان دریایی است که نمی خشکد، گنجی است که پایان پذیر نیست. بعد دارد سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت است. در جلالت و عظمتش پیغمبر معصومی صلوات الله علیه اجمعین خیلی دارند، ولی همین سلمان وقتی از دنیا می رود ظاهرا در سنه 36 بعد از هجرت است، علی علیه السلام به یک مأموریت الهی می آید مدائن. برای چه؟ تجهیز نسبت به جسد سلمان. ببینید چقدر عظمت دارد سلمان. علی علیه السلام میاد، غسلش میدهد، کفنش میکند، نماز برش بیخواند، دفنش میکند. ولی میدانید در آثار اسلامی چه دارید؟ دارد علی علیه السلام جملاتی به کفن سلمان نوشت. نوشت وفدت علی الکریم به غیر زادی من الحسنات والقلب السلیم. یعنی وارد شدم بر شخصی کریم و بزرگوار، اما در چه حالتی؟ در حالتی که دستم خالی از حسنات و قلب سلامتی. یعنی چه؟ یعنی اون حسناتی که تمام سو و جهتش الله محض باشد، در سراسر زندگی او مربوط به مولا الموحدین علی علیه السلام است، به معصومین است. بگذاریم با توجه به این سنخ مسائل چطور میشه انسان حالت ادلال پیدا کنه؟ اگر حقیقت عملش را بشکافه چه معنا دارد ادلال؟ بلی اونهایی را که سو و جهت عملشان فقط از الله است، اونها هیچگاه درشون ادلال پیدا نمی شود. و اما توجه دیگر انسان به این بکند که آیا تمام انسان‌ها نباید از صراط عبور کنند؟ او
اون صراطی را که توصیف می شود که فرض کنید از شمشیر برانتر از چه نازکتر. تعبیرات اینجوری می کنند که ماها که ذهنمون معنوس به جهات مادی تصویر کنیم، یعنی دقیقا تمام اعمال شکافته میشه، دقیق ظریف که در رابطه با چه انجام شده است. اگر این واقعیت دارد، خودبینی و خودپسندی چیست؟ عبور از صراط. هر چقدر اطاعت کردی، هر چقدر عبادت کردی و هر چه عمل صالح انجام دادی، یعنی چه؟ یک روایتی از امام صادق صلوات الله علیه، صاحب وسائل در ابواب مقدمه عبادات، نقل می کند که دارد حضرت فرمود: این کان الممر علی الصراط حقا، اگر عبور بر صراط این درست هست، فالعجب لماذا، خود پسندی دیگه واسه چی؟ بله، راه معالجه و مداوای ادلال در رابطه با عمل صالح دقت کردن در نفس عمل است. بعد چند نکته بود میخواستم من در رابطه با بحث عجب تذکر بدم و نمیدانم موفق میشم در این جلسه یا نه. اول اینکه یه وقت اشتباه نشود، عجب موجب بطلان عمل نمیشه، چون عجب بعد از عمل، عجب غیر ریاست. اینا اشتباه نشه. یعنی اگر انسان نسبت به اعمال صالحش، عباداتش، نعوذ بالله، حالت خودبینی پیدا کرد، خیال نکند که عملش باطل می شود. نه، صحبت در این است به این که آیا بهره‌گیری از این عمل دارد به معنای واقعی یا نه، بحث دیگری بود. تذکر دوم این جهت است: انسان گاهی می‌بیند که موفق به بعضی از عبادات نمیشه. دلش میخواد فرض کنید نافله شبش را بخواند مرتب، خوابش میبره، یهو فرض کنید اینجا گاهی این خودش لطف است. این دقت کنید، خود این خواب رفتنها لطف است، لطف الهی باشه، نه همیشه. دقت کنید، آدم بگیره بخواب هر شب بگه همش لطف، گاهش لطف. و جهت این است که چه بسا زمینه عجبی در انسان پیدا شده و خداوند نمیخواهد انسان مبتلا بشه به این حالت. من روایتی است میخوانم، این رو توجه کنید. روایت در اصول کافی است. در باب رضا اونجا مرحوم کلینی نقل می‌فرماید: صاحب وسائل در ابواب مقدمه عبادات. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است. دارد حضرت فرمودند که رسول اکرم فرموده است: قال الله تعالی، یعنی خداوند فرمود: ان من عبادی المؤمنین، به درستی که بعضی از بندگان من خدا که مؤمن هستند، لمن یجتهد فی عبادتی، اینها هر آینه کسانی هستند که کوشش میکنند در پرستش من خدا. فیقوم من رقادهی، اینها از بسترهاشون برمیخیزند و لذیذ وساده، سر از بالشهای نرم برمیدارند. فیجتهد لی اللیالی، کوشش میکنند برای من خدا شبهایی را. فیتعب نفسه فی عبادتی، اینها به زحمت میافکنند و به تعب میافکنند جان خودشان را در عبادت و پرستش من. فأغربه بالنعاس اللیله و اللیلتین، من خدا میزنم اونها را به چرت، یه شب دو شب چرتیشو میکنم. نظرن منی له، جهت این است که من نظر نیچ نسبت به اونها میافکنم و ابقا ان علی، میخوام بر همون حالت نیکشون باقی بمانم. فینام حتی یصبح، اینا چرتی شدن میخوابن دیگه، تا اینکه وارد صبح میشند و فرض کنید بعد از اذان. فیقوم و هو ماقتون زارقون لنفسهی علیها، بلند میشن، ناراحتن، خودشون به خودشون خشمگین میشن، چرا دیشب خوابم برد، چرا نتونستم عبادت بکنم. ولو اخلی بینه و بین ما یرید من عبادتی، خداوند بر طبق این روایت می‌فرماید: اگر بنا بود که من اینا رو اینجوری نمی کردم، ولشون می کردم، بیدار می موندند و عبادت رو انجام می دادند، لدخله العجب من ذالک، در این رابطه واسه شون عجب به عبادت و عمل صالح پیدا می شود. فیصیره العجب الى الفتنه به اعماله، عجب به عمل عبادتی اینها را میگرداند به سوی فتنه و مفتون شدن به عمل. خودبینی که پیدا می کرد و مفتون عمل صالحش می شد، دو عشق می بردید و اون آفات پیدا می شد برای ما. و یعطی من ذالک ما فیه هلاکه لعجبه، می آمد او را چیزی که موجب هلاکت او می شد به سبب این عجبش، چون عجب پیدا کرد خود بینی. و یأتی من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه به اعماله، و رضا عن نفسه، خودش از خودش راضی می شود. حالت خودپسندی حتی یظن انه قد فاق العابدین، به جای ممکن بود برسه که گمان می کرد که بالاتر و برتر شده از عابدین.
عجب.
و جاز فی عبادتهی حتی تقصیر، این به این حالت بیماری روانی می رسید که خیال می کرد عبور کرده است در پرستشش از مرز تقصیر و کوتاهی. فکر میکرد کوتاهی نکرده نسبت به پرستش من خدا. نتیجه چه میشد؟ فیتباعد منی عند ذالک، این بیماری های روانی که براش پیدا میشد موجب میشد از من خدا دور شد. و حال این که و هو یظن انه یتقرب الیه، و حال این که پیش خودش گمان کرد که به سوی من نزدیک شده است. من خواستم دور نشم، به همون مقدار که نزدیک است بمانم، لذا مبتلاش کردم به این خواب. بنابراین انسان متوجه باشد گاهی عرض کردم اینها لطف حق است، و از طرفی باز سفارش کنم این مسائل که بحث می شود انسان باید دقت کند که انسان خودش را به مقداری که می تواند کوشش کند بسازد، اما این موجب نشود انسان نعوذ بالله دست از عبادت بردارد. اینو دقت کنید، یه وقت اینطور نشه نتیجه بحث مثل اون حالتی باشد گفت جلو نیا میفتی عقب بره و از اون طرف بیفته. نه، بلکه مقید باشد اعمالش رو انجام بده، ولی از نظر درونی خودش را بسازد، نه دست از اصل عمل بردارد. یک روایتی است، البته این از نظر بحث دقیقش این است که چه بسا منطبق با ریا باشد، ولی چون مسئله عجب ممکن است درش تصویر بشه من این رو میخوانم، خصوصا با این تذکر اخیری که دادم. روایت در کافی صاحب وسائل در ابواب مقدمه عبادات نقل میکند، دارد که یونس بن عمار میگوید از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکند قال قیل له و انا حاضر، میگوید به حضرت عرض شد و من هم نشسته بودم. این جمله را عرض کرد کسی به امام صادق صلوات الله علیه، الرجل یکون فی صلاتهی خالیا فیدخله العجب، یعنی انسان واسه داره نمازشو میخونه، هیچ روحش هم متوجه این نیست من آدم خوبی هم دارم نماز بکنم امثال این حرفا، یه مرتبه شیطان است این حالت برش پیدا میشه که بله مثلا فرض کنید که آدم خوبی هستم، و این معمولا در نمازهای نافله پیدا میشود. اینو دقت کنید. خب این چی کار کنه؟ فقال علیه السلام، حضرت در جواب می فرماید اذا کان اول صلاته به نیت یورید به ها ربه. اگر اولی که وارد شد میخواست نماز رو بخونه، نیتش این بود برای خدا نماز رو میخوند، برای خدایی که اینجا هست، نخیال کنید اون قسم دومه ها، نه، ولو واسه بهشتم که باشد و برای فرار از جهنم. اون بحث دیگری بود، اون یه مطلب دیگری بود، گفت کار نیکان را قیاس از خود نگیر. اون بحث دیگه ربطی به اینا نداره، ربطی به ماها نداره، اونا یه حرفایی مال کسان خاک. بله، اونا کسانی هستن که هیچ بهشت نمیخوان. به قول اون عارف گفت از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکن ما را بس. اونا اونجوری هستن، ما خودمون صحبت کنیم. اذا کان اول صلاتهی به نیت یرید به ها ربه، اگر اول نماز به این نیت بود که برای خدا بود، فلا یذره ما دخله بعد ذلک، ضرر بهش نمیزنه. این حالت بعدی که در نماز آمد ضرر نمیزنه، ادامه بده. فلیمر بی صلاته، ادامه بده نمازشو بخونه. ولیخشع الشیطان، به تعبیر ما شیطان رو چخش کنه. توجه کردید؟ بنابراین یک وقت این موجب نشود که این مباحث انسان را از عمل صالح و عبادت باز بداند. بحث وجبان ان شاء الله تمام، گرچه مباحثی اگر بخواست تعقیب کند انسان زیاد بود، ولی دیگه به این مقدار بیشتر من طولانی نمی کنم که وارد بحث بعدی بشویم. امیدوارم خداوند به ما توفیق عنایت کند که بتوانیم به اون چرا که میگوییم عمل کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علي و فاطمه و الحسن و الحسين صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأت ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.